خدمت عرض کنم که من اگه بخوام موضوع ابتدای فرمایش حضرت عالی رو در خصوص آرندی بنگاه‌ها و عرض 431، ما به یک نتیجه واحد میرسیم: تدوین نظام جامع توزیع دارو. حالا به صورت پویا اینو بررسی میکنیم نه ایستا. من عرض کنم خدمت شما، دید من برآورد خود من این گونه هستش، پیش بینی من این گونه هستش که حذف عرض 4200 تومانی در حوزه دارو، اینو میتونیم اینو با فال نیک بگیریم. چرا؟ چرا که اول اینکه من اعتقاد به اقتصاد با تک نرخی شدن ارز دارم، یعنی اقتصادی که نرخ ارز در اون تک نرخی باشه قاعدتا اون نوسان و اعوجاج قیمتی کمتر هستش، چرا که ما وارد یک بازاری با یک نرخ واحد میشیم و میتونه اون گپ ها و اون وقفه های اقتصادی رو به حداقل برسونه.
مدلمون میخواد که تک نرخی باشه، ولی خب بازار دلش نمیخواد ظاهر.
حالا باید ابزار رو به این سمت ببریم. ولی کن خدمت عرض کنم که در حوزه دارو، خب ما الان در حال حاضر برخی از شرکت ها تقریبا بین 10-15% از ارز مورد نیازشون رو از ارز 4200 نیست خدمت ها استفاده میکنن. برخی شرکت هایی هم داریم که تقریبا 40-50% ارزشون رو با ارز 4200 تأمین میکنن. خب این باعث شده که یک اتفاقی بیفته در اقتصاد داروی کشور، که داروهایی که از ارز 4200 بیشتری بهره میبرن یا از همون سوبسیدی بیشتری دارن بهره میبرن، امکان قیمت گذاریشون خب قاعدتا پایین تر هستش، نرخشون پایین تر هستش. خب یه مقداری میتواند موجب این بشود که موضوع قاچاق کالا و قاچاق دارو رو میتونیم داشته باشیم برخی از داروها، یا ارزان بودن داروهای
موجود. منظورتون قاچاق برعکس هست، یعنی از ایران خارج بشه؟
از ایران خارج بشه،
بله. اینکه قیمتش خیلی پایینه.
بله، مثلا در کشور همسایه برخی از داروهای ما که خیلی ارزان هستش، به خاطر اینکه با ارز 4200 عمدتا نرخ خورده، به همین دلیل که توجیه صادرات پیدا میکنه به صورت غیرقانونی، مصرف بی رویه در کشور میتونه ایجاد بکنه. یعنی خب وقتی داروی ارزان باشه، مردم به خود درمانی برمیگردن و خودسرانه مصرف میکنن و این گونه و این باعث میشه که حاشیه سود شرکت ها کم بشه. این در واقع این سود ما با تفاوت 4200 تا ارز آزاد، عاید اون صادرکننده غیرقانونی میشه، عاید شرکت تولیدی نمیشه. لذا اگر ما اینو بتونیم به نرخ واحد برسونیم و این ارز رو حذف بکنیم، اون عایدی که صرف صادر کننده غیر قانونی میشه، اون در میگه به شرکت تولید کننده دارو. حالا اینجا امکان داره یه عده بگن که امکان داره دارو گران بشود و عده نتوانن از دارو استفاده کنن. گران شدن دارو به نظر من یک حسنه، چرا که مردم بیشتر به نظام سلامت و نظام بهداشت خودشون نگاه میکنن. این موضوع کرونا نشون داد که باید یک رویکرد و یک نظامنامه جدیدی در حوزه سلامت و بهداشت فردی در همه جای دنیا باشه، بازنگری بشه.
البته این یه باری خواهد بود بر دوش بیمه ها،
بله،
که بتونن که این افزایش نرخ رو تحمل بکنن و پرداخت بکنن. قرار هم فکر میکنم بر این بود که زمانی که تغییر کرد مبلغ ارز 4200 مبنای ارز 4200 برای مواد مؤثر دارویی، تفاوت رو به نوعی برسونن به بیمه ها که در اونجا بتونه که تعلق بگیره به بیمار. خب ما اجازه بدین از موضوع ارز 4200 بگذریم، چون فهم کنم یه دو سه تا برنامه ما باید راجبش صحبت بکنیم، آخر سرم خیلی نتونیم که به نتیجه برسونیمش. شما در مواردی که در بخش اول عنوان کردین، یکی از موارد کوچک بودن مقیاس تولید رو گفتین به عنوان مسئله‌ای که میتونه کمک بکنه یا چالش ایجاد بکنه در رابطه با شرکت‌های دارویی که در بورس هستن. خب خیلی از شرکت‌های دارویی ما که در بورس هستن، خودشون در قالب هولدینگ‌هایی فعالیت می‌کنن و اگه ما به عنوان هولدینگ به اینا نگاه بکنیم، تعداد محصولاتشون خیلی بزرگ هست، زیاد هست و متنوع هست و هر چیزی هستن به جز اینکه کوچک باشه مقیاس تولیدشون. خب شما با این گفته پیشنهادتون این هستش که باید شرکت‌های بیشتری به صورت هولدینگی باشن، یا اینکه نه این هولدینگ‌ها لزوماً به این شکل عمل نمی‌کنن و کمکی به بزرگ شدن مقیاس تولید نمی‌کنن؟
بله، خب شرکت داروی به دلیل اینکه خب در واقع میشه گفت شرکت‌هایی هستن که عملیات پکینگ رو انجام میدن و در واقع اون ماده مؤثره رو می‌گیرن و عملیات بسته‌بندی و تولید رو انجام میدن روی اون ماده موثر.
تو پکینگ انجام نمیدن. نه ببینید، صنعت دارو چون یک صنعت تبدیلی هستش، بخش زیادی از ارزشی که ساخته میشه در همین فرایندی هستش که ما توسط شرکت‌های داروسازی انجام میدیم و پیچیدگی‌های خودش رو داره و ارزش مالی هم برای شرکت‌ها ایجاد میکنه.
بله بله. و اون فرمولاسیون و اون که استفاده از ماده مؤثره بهتر و با فرمول‌های جدید یا با نسل جدید داروها خودشون رو طرف کردن.
درست.
مقیاس تولیدی شرکت‌های دارویی در ایران کوچک هستم که عرض کردم، خیلی هاشون این گونه هستن، البته تعمیم به 100 درصدی نمیدم، ولی کن اگر ما بتوانیم این شرکت‌ها رو خب بیان یه مقداری هیته تولیدشون رو افزایش بدن، یعنی بازده اقتصادشون رو بالاتر ببرن، شاید مثلا میگم خب عمده شرکت‌های داروسازی ما در نزدیکی حاشیه یا در داخل شهرها قرار دارن، شاید توجیه پذیر بودن اون تولید کالا در اون فضای اقتصادی، در اون فضای جغرافیایی شاید اقتصادی نباشه. لذا اگر بتوانیم اینها رو بتوانن به گونه‌ای به یک بازده اقتصادی با یک مقیاس اقتصادی نزدیک‌تر بکنن، میتونن با تولید کالاهای بیشتر خودشونو منطبق بر ادبیات روز اقتصادی دارو کنن و از طرفی حاشیه سود بیشتر، چرا که مستظر هستین که بر اساس ادبیات اقتصادی هر چقدر تولید بیشتر میشه سرانه هزینه ثابت و متغیر نسبت اون کالا کاهش پیدا
میکنه. خب شما راجع به اکونومی اف اسکیل مشخصا صحبت میکنید که ما هم مد نظرمون همینه، پس چرا هولدینگ های ما به این شکل نیستن؟ چرا نتونستن که، یا اصلا تونستن؟ نظر شما چیه؟ هولدینگ داری در صنعت دارو و ثبت هایی که در بورس هستش از این جهت که شما اشاره کردین چه وضعیتی دارن؟
خب هولدینگ هایی وجود دارن به جهت این که خب بتونن خدمت هم اصلا که اون شخصیت حاکمیت شرکتی رو در شرکت ها شکل بدن و بتوانن به گونه عمل کنن که شرکت ها رو سوق بدن و یک همافزایی بین خود این هولدینگ و هولدینگ های دیگر یا شرکت دیگر ایجاد بکنن. از این حس خب میتونن موفق عمل کنن، میتوانن فرض میکنیم با تفکیک و تقسیم کار شرکت ها رو به سمت برن که بیشتر به سمت تولید برن، ولی کن خدمات مالی و خدمات مدیریتی رو خودشون انجام بدن. در واقع تعریف هولدینگ ها بدین گونه هستش. این بستگی به اون تدوین نظامنامه و اون خدمت ها از خواهم که اون مانیفستی که برای اون هولدینگ دیده شده هستش داره.
درسته.
و اون هولدینگ باید سبدی رو ببینه که در واقع تشکیل شده از کالاهای تیزرو باشه تا کالاهای کندرو باشه، و یکی این که به سمت افزایش آرندی در مجموعه بره با خود هزینه کرده خود هولدینگ. شاید شرکت‌های کوچک دارویی توان بهره برداری از اون هزینه های تحقیق و توسعه بالا نداشته باشن، ولی کن شرکت مادر شرکت هولدینگ بتوانند با تقبل اون هزینه ها اون هزینه ها رو در دوره جاری خودشون پرداخت کنند. پس از اینکه شرکت های زیر مجموعه به سودآوری منطقی و اقتصادی رسیدن، اون هزینه رو بعداً بهشون اختصاص بدن. در واقع میتونن نقش حمایتی و یک همافزایی برشون ایجاد
بکنن. همافزایی ایجاد بکنن. بله، یک نکته کلیدی هستش که فکر میکنم اصلا این هولدینگ ها به این دلیل کنار هم قرار گرفتن که همچین همافزایی رو ایجاد بکنن. خب خانم دسفولی، من میخوام که از شما بپرسم، در آماری که شما ارائه میدادین ما شاهد یک رشد و افتی در صنعت دارو در آبان ماه 1399 هستیم. خب اگه من درست میگم این رو و برداشت درستیه، شما بفرمایید که دلیلش چی بوده به نظر شما؟
خب ببینید، حالا به غیر از این که در آبان ماه در واقع حالا یه مقدار اخبار سیاسی روی بازار سایه انداخت، که حالا انتظار این بود که حالا قبل از اومدن بایدن به کاخ سفید بود، ولی صد برنامه اصلیشو که در واقع ارائه داد، ایران جز اون صد برنامه اصلیش نبود. یعنی اون شاید اون تصوری که پیش اومده بود که تا اومدن بایدن با اومدنش سریع امریکا به برجام باز میگرده، این تصور یه مقدار کمرنگ شد و خب این تفکر یه مقدار تورمزاییه دیگه، و همین عامل باعث شد که یه مقداری دوباره بازار بورس یه 40% در واقع گین بده تو اون در واقع قبل از اومدن بایدن به کاخ سفید، ولی میگم بعد از در واقع سخنرانی و ارائه صد برنامه اصلیش بود. یکی این نکته بود، یکی هم خب بحثایی بود که در مجلس پیرامون، یعنی هم کلیت بازار مثبت شد، هم مشخصا در مورد صنعت دارو بحث های در مورد در واقع 7424 در مجلس شکل گرفت و این مرتب در واقع عنوان شد یکی از مجموعه ها و صنایعی که از 7424 میتونه تاثیر خیلی مستقیمی روش بذاره صنعت دارو هست. به همین دلیل صنعت دارو 40% در واقع رشد کرد، شاخص صنعت دارو 40% رشد کرد و بعد و پس از این که حالا این به تعویق افتاد تصمیم گیری در موردش، باز دوباره افت کرد و به جایگاه اولیه خودش بازگشت، روی همون 108000 واحد در واقع ایستاد تا اینکه در واقع الان داره رنج میزنه و منتظر خبره. ما همیشه توی تحلیل میگیم که این شاخص منتظر یه خبره تا دوباره بتونه رشد افت بکنه، یعنی در واقع منتظر همون خبره عرض 4000 هستن، حالا حاضر.
درسته، خیلی متشکرم. ما برمیگردیم به خانم عظیم‌زادگان که در بخش اول در خدمتشون بودیم و اطلاعاتی از بازار بورس در رابطه با صنعت دارو بین شرکت‌های بین‌المللی و در بازارهای بین‌المللی به ما دادن. خانم عظیم‌زادگان در خدمت شما هستیم با بخش دوم. بفرمایید که چه یافته‌هایی شما داشتین از جستجویی که کردین در این حوزه؟
بله در خدمتتون هستم. بله در خبرگزاری اکونومیک تایمز هند که مربوط به بخش اقتصادی هست، در 1 اکتبر 2020 این خبر منتشر شد که به تحلیل ETIG که مخفف اکونومیک تایمز اینتلیجنس گروپ یعنی گروه اطلاعاتی ژورنال اکونومیک تایمز صورت گرفته با این عنوان: 5 reasons why the pharma sector has been the biggest beneficiary of the pandemic. 5 دلیلی که بخش داروسازی بیشترین بهره رو از این بیماری پاندمی همه‌گیری دریافت کرده. اولین موردش least impacted by lockdown. خیلی کم تحت تاثیر بحران پاندمی قرار گرفته. در مقایسه با سایر صنایع، صنعت دارویی کمترین تاثیر رو در این بحران از نظر ملی، ایالتی و محلی داشته. دوباره ذکر می‌کنم در کشور هند بررسی شده. و از اونجایی که داروها ضروری هستن، مجاز به تولید و عرضه بدون وقفه هستن و شرکت‌های موجود در این بخش برای ارتباط با پزشکان و بیماران به صورت دیجیتالی و دورکاری کار کردن که این دو عامل مهمیه با توجه به فناوری که دورکاری تونسته تأثیر بحران را کم بکنه رو صنعت دارو. دومین مورد pandemic and border issues with the China compel government to act in industry interest. بحران همه‌گیری و مرزی با چین دولت هند رو وادار کرده که به نفع صنعت دارویی عمل کنه، یعنی برای تأمین مواد اولیه در صنعت داروسازی و صادرات یه طرح تشویقی رو برای تولیدات محلی برگزار بکنه، به وجود بیاره تا اونها بتونن اون اینگریدینس یا مواد اولیه دارو رو تولید بکنن. مورد سوم drug supply for containing the virus. خب اونجایی که میدونیم منابع دارویی هم برای مهار ویروس به کار میره و هم برای تولید واکسن، خب میبینیم شرکت‌های دارویی در این دو بخش در صف مقدم هستن. مورد چهارم all that is a pharma is selling on the street. تمام داروها در داروخانه‌ها داره به فروش میرسه و از اونجایی که شاخص بورس بهداشت و درمان S&P/BSE 70% افزایش پیدا کرده و 35 شرکت داروسازی در چند ماه گذشته به رکورد بالایی رسیدن. طبق فرمایش آقای دوستو، نه تنها سهام اصلی شرکت‌های دارویی بلکه سهام شرکت‌های مواد شیمیایی هم بعد از مواد دارویی خیلی رشد چشمگیری داشتن. و مورد آخر و پنجم The Leading Wealth Creating Sector in 2020. ورودی‌های جدید در باشگاه پولداران جهان در سال 2020 بیشتر از بخش داروسازی بوده. در واقع این باشگاه پولداران یک فهرست سالانه از افراد ثروتمند رو در فهرست خودش اضافه میکنه و دیده شده که 122 پولدار از صنعت داروسازی در این فهرست قرار گرفتن.
بسیار عالی، خیلی اطلاعات جالبی بود، ممنون از شما. خب من اجازه میخوام که در اینجا نتیجه نظرسنجی که مطرح کردیم رو خدمت شما ارائه بدم. ما پرسیده بودیم که آیا ورود شرکت‌های تولیدی به صنعت بورس منجر به ارتقای این صنعت می‌شود، بلی یا خیر. 65% معتقد بودند بلی و 35% معتقد بودند که نه، همچین کمکی نمی‌کنه. خب آقای دکتر رمضان، شما فکر می‌کنید که چرا 35% گفتن کمکی نمی‌کنه؟
خب این برمیگرده به شناخت و در واقع آشنا شدن با ادبیات و فرهنگ بازار سرمایه. ببینید اونجوری که عرض کردم ما تقریبا بیش از نیمی از شرکت‌های دارویی در بورس هستند و من خودم این اعتقاد و انتظار رو دارم که باید شرایطی در کشور ایجاد بشه که عمده شرکت‌ها بتونن که وارد بورس بشن. حالا مزیتی که داره اینه که ما بازار سرمایه ما عمیق میشه، بازار سرمایه ما بزرگ میشه، بازار سرمایه محل تجمع سرمایه ها و پسندازه های افرادی هستش که در سایر بازارها بر اونها جایگاهی براشون پیدا نکردن. خب از اینکه شرکتی وارد بورس بشه چند تا اتفاق میفته، من اونهایی که مهم هست رو عرض میکنم. اول اینکه خب نقل و انتقال سهام نقل و انتقال سهام برای سهامداران خرد و کلان خیلی سهل و راحت میشه. این در واقع اون نقد شوندگی که ایجاد میشه میتونه برای سهامداران جز و سهامداران کلان خب خیلی سهلتر و خیلی راحتتر باشه. میتونه نقدینگی سرگردان و سیال در جامعه رو بازار سرمایه به خودش جذب بکنه و مانع تورم‌های آتی و انتظارات تورمی در جامعه بشه. نکته مهمی که میتونه ایجاد بکنه امکان تامین سرمایه و تامین در ثروت هستش از محل بازار سرمایه با ابزارهایی که بازار سرمایه دیده برای شرکت‌ها. در واقع شرکتی که وارد بورس میشه از امکاناتی بهره میبره که میتونه تامین سرمایه کنه برای طرح‌های آتی خودش، برای فرآیندهای توسعه خودش و سایر موارد دیگر، در کنار افزایش سرمایه که خب ذات اختصاصی شرکت سهامی هستش. اتفاق دیگر که میفته معافیت‌های مالیاتیه که خب شرکتی که در بورس قرار میگیرن داره یک معافیت مالیاتی میشن. و نکته آخر خدمت هستم که ما در دوره در چند سال گذشته داشتیم شرکت‌ها و سرمایه گذاران خارجی که وارد ایران میشدن به دنبال شرکت‌هایی بودن که باشون مشارکت کنن. اولین خطکشی که میذاشتن، فیلتری که میذاشتن، اینکه اون شرکت بورسیه یا نه. چرا که شرکتی که بورسی باشه در واقع نهاد نظارتی بالا سرش است و اون سرمایه گذار خارجی، اون تامین کننده سرمایه گذار خارجی با اطمینان خاطر بیشتری میاد در اون شرکت یا در اون کشور مشارکت و سرمایه گذاری خارجیش انجام میده. لذا شرکتی که بورسی هستش قاعدتا فرار مالیاتی نداره، قطعا شفافیت مالیش بیشتره، قاعدتا حدود کنترلی قانونگذاری بهش بیشتره، عملا الزام داره از قانون رقبا هادار، قانون تجارت، قانون مالیات و قانون کار تن اجتماعی به خوبی بهره بره. چرا که چشمای سومی دیگری هستن که به شرکت نظاره دارن. اینها موارد مثبتی هستش که وجود داره.
خیلی متشکرم. ما چون تو بخش پایانی هستیم و وقت زیادی نمونده برامون، در حد چند جمله شما در خصوص وصول مطالبات شرکت‌های دارویی و توزیع دارو که به عنوان مواردی بود که تو بخش اول شما فرمودین میتونه چالش باشه به ما اطلاعات بدین و بعد ما بتونیم که جنبندی شما رو در همون جا داشته باشیم.
بله خدمت شما کنم آقای دکتر. ما در سه ماهه اول امسال 30 شرکت برتر دارویی ما تقریبا 800 میلیارد تومان سود شناسایی کردن و در سه ماه دوم همین 30 شرکت در حدود 1400 میلیارد تومان سود شناسایی کرده، یعنی 75% رشد. خب عموما در صنعت سودی که شرکت ها ایجاد میکنن در قالب مطالباتشون متبلور هستش، چرا که اون جریان نقدینگی و اون سرمایه در گردش سیال هست و این مطالبات عمده سود ایجادی جاری شرکت ها رو به خودشون اختصاص میده. شرکت ها رشد نمی کنن مگر اینکه سودی که آیدشون شده مطالباتشون در واقع به راحتی و با زمان کمی بهشون اختصاص داده بشه و در اختیارشون باشه برای طرح‌های توسعه آتی و یا هر گونه هزینه که در راستای جریان شرکت وجود داره. الان صنعت دارو به دلیل شرایطی که وجود داره دوره وصول مطالباتشون بسیار طولانی هست، بعضا به بیش از یک سال به انجام میده و این میتونه جریان نقدی شرکت ها رو تحت تاثیر قرار بگیره. امید دارم که این زمان کوتاهی بشه که شرکت ها بتوانن با نقدینگی خودشون شرکت هاشون رو ارتقا و توسعه بدن.
خیلی متشکر از شما خانم دسفولی. بله. من از شما میخوام که اگه صحبتی دارین در حد 45 ثانیه بفرمایید که ما بتونیم بحث رو جمع بکنیم.
افزایش در واقع همین افزایش نرخ دارو مفلک داروی همین مشکل همیشه وجود داشته که اینها وقتی افزایش پیدا میکنن، حالا با توجه به این طرحایی هم که عنوان میشه که در واقع اینا تلکار بشن از شرکت های بیمه‌ای، باز این مطالباتشون یعنی زمان نقد شدن مطالباتشون بالاتر میره و اینا ما همین الان هم تو صورت مالیشون در واقع داریم میبینیم نسبت بدهیشون که در واقع بر نسبت های بدهیشون که بررسی میکنیم داریم میبینیم که این نسبت رو به افزایش به دلیل اینکه اینا وقتی که قیمت مواد اولیه‌شون بالا میره در واقع برای اون تامین سرمایه درآمدشون یا تا دچار مشکل بشن مناجیشون وام بگیرن و این بر صورت های مالیشون همیشه فشار میورده. اینم نکته ای هست که باید برای تحلیل در واقع افزایش نرخ محصولات همیشه باید در نظر بگیریم که در بلند مدت چه تأثیری در صورت مالی خواهد داشت.
سپاسگزارم از شما. ممنونم. به برنامه دارونامه گوش کردید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز که با موضوع چالش‌ها و فرصت‌های صنعت دارو در بورس ایران با شما صحبت کردیم. در خدمت آقای دکتر فرهاد رمضان، مدرس دانشگاه و کارشناس بورس، و همچنین خانم اسماء دسفولی، تحلیلگر بازار سرمایه، و خانم هانیه عظیم‌زادگان به عنوان مترجم و جستجوگر فضای مجازی بودیم و تونستیم که تا حدودی بخشی از مواردی که مرتبط با صنعت دارو و بورس بود رو صحبت بکنیم. میدونم که خیلی از مطالب باقی مونده و فرصت بیشتری میطلبه. فکر میکنم که با یه فاصله‌ای در برنامه‌های آتی بتونیم برگردیم و بخشی از این موارد رو پوشش بدیم و راجبش صحبت بکنیم. هفته بعد با موضوع موانع ناشی از قوانین و قواعد نهاد نظارتی بر توسعه صنعت دارو در خدمت شما خواهیم بود. شما رو تا برنامه دیگه به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، برنامه دارونامه رو شنیدید. امیدواریم همچنان همراه ما باشید. جا داره تبریک بگیم خدمت شما روز ولادت با سعادت مولا الموحدین علی علیه السلام و روز پدر رو. با ما همچنان همراه باشید.
شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، شو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، شو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را.
خب دوستان عزیز شنونده، داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:14 خواهد بود. با برنامه تا لحظه دیدار به استقبال اذان مغرب به افق تهران میرویم.
بسم الله الرحمن الرحيم.